دهیم به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
با سلام بر شما، من میخوام راجع به یکی از مسائلی صحبت بکنم که به نظر من کار مبارزه با حکومت اسلامی مسلط بر کشورمون رو به کندی کشونده و در نتیجه استقرار یک زندگی معمولی رو که در دنیای آزاد یه ماهیت بدیهی داره، اما در طی 40 سال گذشته در کشور ما ناممکن بوده و شده، وجود نظریه که به نام اتحاد همه با هم علیه حکومت اسلامی مطرحه. و برای اینکه نشون بدم که اثرات نامطلوب این قضیه چیه، لازمه که ابتدا مختصری راجع به ساختار یک مبارزه با شما صحبت کنم. از نظر من هر مبارزه دارای سه بعد کاملا متفاوت از همه که هدف، استراتژی و تاکتیک نام داره. میدونم برای استراتژی و تاکتیک در فارسی اخیر الفاظی گذاشته شده، ولی من چون بلد نیستم همون کلمات فرنگیش رو به کار میبرم. هدف در واقع اون نتیجه قایی و نهایی و مطلوب هر مبارزه ایه. اما استراتژی هدف نیست، بلکه با توجه به اون هدف به راه‌های ممکن برای رسیدن به هدف و به خصوص موانع کار و چگونگی کنار گذاشتن اون موانع از سر راه توجه داره. تاکتیک هم اقدامات مرحله‌ای و خرده‌ایه که در طی اجرای استراتژی در مدلشون تصمیم گرفته میشه و در صورت برخورد به مشکل یا ناکامی میشه اونها رو با آسونی تغییر داد بدون اینکه استراتژی و هدف صدمه ببینن. در واقع میزان شتاب در تغییر عامل نشون دهنده و جدا کننده سه جنبه از مبارزه است. هدف مبارزه تقریبا تغییر ناپذیره، یعنی اگر هدف تغییر کنه در واقع ما با یه مبارزه دیگه ای سر کار خواهیم داشت، مبارزه قبلی رو گذاشتیم کنار. تغییرات در استراتژی هم ممکن هست، اما بسیار نادر و کند اتفاق میفته، به خصوص این شرایط بیرون از مبارزه هست که میتونه تغییراتی رو در استراتژی لازم و ممکن بکنه. تاکتیکا هم البته با شتاب بیشتری میتونن تغییر کنن. برای روشن شدن مطلب میشه دید که هدف مبارزه ما در اپوزیسیون علیه حکومت اسلامی مستقر ساختن حکومتی در ایرانه که حالا ببینید از دل یک قانون اساسی دموکراتیک و لزوماً سکولار برآمده باشه. اما خب در سر راه رسیدن به این هدف موانع مختلفی وجود داره که اتخاذ استراتژی‌های معینی رو برای رفع اونها و رسیدن به هدف مبارزه باید در نظر گرفت و راه رو هموار کرد. در این نگاه برانداختن یا به قول ما سکولار دموکرات ها منحل کردن حکومت اسلامی هدف ما نیست، بلکه بخشی از استراتژی ماست. چرا که میدونیم که تنها با منحل کردن حکومت اسلامی است که راه برای رسیدگی به زندگی معمولی در یک جامعه رها شده از چنگال ایدئولوژی باز میشه. حال باید دید که در نظریه همه با هم منظور از اتحاد در هدف یا در استراتژی. اگر نیروهایی با هدفهای متفاوت و گاه متضاد یکدیگه بر سر استراتژی براندازی حکومت اسلامی توافق کنند، حاصل کارشون از هم اکنون آشکاره. اونها دشمن مشترک خودشون رو از سر را بر می دارند، اما پس از اون به خاطر اختلافهایی که با هم دارند در هدف و تا زمان فروپاشی رژیم در زیر قالی پنهانشون کرده بودند، موجب شروع دورانی پر از تشتت و درگیری و نبردهای مختلف میشه. نمونه میخواهید؟ همون فتنه موسوم به انقلاب 57. در اون سال همه نیروها زعامت خمینی رو برای منحل ساختن حکومت سلطنتی پذیرفتند. به چه سودایی؟ به این سودا که پس از این براندازی خودشون خواهند توانست قدرت رو در دست بگیرند و بقیه رو کنار بزنن. اگر چنین نظری وجود نداشت، پس از پیروزی فتنه 57 اصلا اون همه جنایت رخ نمیداد. شما نگاه کنید، همه متحدین خمینی از آیت الله شریعت‌مداری گرفته تا مجاهدین، فداییان، جبهه ملی، حزب توده و سایر سازمان‌های کمونیستی همه قتل عام شدند. چرا؟ چون اونها همه به اشتباه بر سر استراتژی با خمینی بیعت کرده بودند، نه در سر هدف. در حالی که اون مرد خودگر پس از انحلال رژیم اسلامی شعار جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر، رو مثل زهر پر شده در کپسول بهار آزادی به خورد اون بقیه داده بود. اما آیا میشه نتیجه گرفت که منظور از نظریه همه با هم اتحاد در هدف؟ توجه کنید که در این صورت، مثلا اگر هدف ما استقرار یک حکومت لیبرال سوسیال سکولار دموکرات در ایران یک پارچه باشه، اون وقت ما میتونیم به اتحاد با تجزیه طلبان، با ایدئولوژی مداران، با اسلامیست ها، با مجاهدین، فدایی ها و غیره اقدام بکنیم و دل ببندیم. آیا اصلا چنین اتحادی در هدف ممکنه؟ خب از نظر حزب ما پاسخ به این پرسش منفیه. این نیروها هر کدوم هدف مستقل و متفاوت خودشون رو دارن و اگر دنبال اتحاد بر سر ایدئولوژی میرند، به خاطر اینه که فکر میکنن در فردای سرنگونی رژیم خودشون قدرت رو به دست میگیرن و بقیه رو سرکوب میکنن. به همین دلیله که حزب ما از روز اول با نظریه همه با هم مخالفت کرد و حتی در این راستا برخی از اعضای خوشخیال خودش رو هم از دست داد. ما در برابر نظریه فریبنده و خطرناک همه با هم به اتحاد نیروهایی معتقد بوده ایم که دارای هدف مشترک باشند و بعد از اشتراک هدف و به علت اون برند و استراتژی متحدی رو هم بپذیرند و پس از سرنگونی رژیم هم اگر قدرت به دست هر کدومشون افتاد، برنامه های مختلف خودشون رو برای رسیدن به هدف در یک مقابله متمدنانه و دموکراتیک، مثلا شرکت مبارزه انتخاباتی مطرح بکنه. یعنی موضع ما از همون ابتدای تأسیس حزب یافتن نیروها و سازمانهای دیگری بوده که بتونن با ما هم هدف باشند. این روزها برخی ها با استفاده از واژه هایی که بار منفی دارن میکوشن مواضع ما در این باره رو تخته کنن. مثلا معتقدن که نتیجه باور نظری ما جامعه رو پولاریزه یا قطبی میکنه. اما اگر دقت کنیم، جامعه ما چه در داخل و چه در خارج کشور همکنون پولاریزه هست و همان گونه که گرگ و میش و آتش و پنبه رو نمیشه با هم آشتی داد، تفاوت‌های ایدئولوژیک اونها جامعه را همکنون قطبی کرده. اما به نظر ما آنچه این واقعیت انکارناپذیر رو که زیر فرش کرده بودند این روزها علنی و آشکار کرده، داستان وکالت دادن به شاهزاده ایه که همواره و صراحتن ایرانی سکولار، دموکرات، آزاد و آباد را خواستار بوده. اما خب تا همین اواخر بر اثر تلقین مشاورانی ناشی تصور میکرده که شعار امروز فقط اتحاد میتونه کارساز باشه. اما تجربه بلند ایشون در سر رو کل زدن با نیروها و شخصیت‌های مختلف از یک طرف، پیدا شدن انقلاب بزرگ کنونی ملت ایران علیه حکومت اسلامی و خواستاری یک زندگی معمولی، از طرف دیگه همراه با اون شوری که وکالت دادن به او ایجاد کرده، موجب شده که اکنون او بتونه در مقابل نیروهای ایدئولوژی زده غیر دموکرات، غیر سکولار و تجزیه طلب موضع‌گیری سریع و آشکار بکنه و در نتیجه وکیل بزرگترین جمعیت سیاسی ایران بشه که دموکراسی و سکولاریسم و رفاه و آزادی و آبادی رو بر هر نوع حکومت ایدئولوژیک ترجیح میدن. در نتیجه این روند است که او اکنون پیشاهنگ یک نیروی سیاسی خاص در مقابل نیروهای دیگه شده و به همین سبب او هم به قطبی کردن اپوزیسیون متهم میشه. اما ما که از روز اول معتقد بودیم که این جامعه قطبی است و ما باید نیروهای سکولار دموکرات رو گرد هم بیاریم، از موزگیری های سریع شاهزاده پشتیبانی میکنیم و از اعضای گسترده ترین نیروی اجتماعی کنونی به خصوص در داخل کشور میخواهیم که با هر وسیلهی که در اختیار دارند این وکیل خود رو به جهانیان بشناسونند.
خب دوستان و هموندان گرامی، میدونید که داستان وکالت دادن به شاهزاده رضا پهلوی که از جانب دکتر نوری‌علا هم که دبیرکل کنونی حزب ما هستن تایید شده، با واکنش‌های مثبت بسیار گسترده و علاوه بر اون با واکنش‌های منفی هم روبرو بوده. یکی از ایراداتی که گرفته شده این بوده که شاهزاده رضا پهلوی در گفتگوی اخیرشون با تلویزیون من و تو با جبهه‌گیری در برابر تجزیه طلب‌ها و مجاهدین شعار امروز فقط اتحاد خودشون رو شکستن. ما البته از ابتدای کار حزبمون با نظریه همه با هم مخالف بودیم. اگر به برنامه‌های قبلیمون مراجعه کنید حتما خواهید دید. البته این مخالفت به مفهوم مقابله با شعار شاهزاده نبوده، بلکه اتحاد رو در بین کسانی ممکن می‌دیدیم که هدف مشترکی دارن. به هر حال آقای دکتر نوری‌علا ویدیوی کوتاهی رو که مشاهده کردید در توضیح همین مطلب تهیه کردن و امیدوارم که
در هماندیشی امروزمون بتونیم موضوع رو بیشتر باز کنیم و هماندیشی خوبی داشته باشیم. و اولین کسی که وقت گرفتن آقای افشین بابازاده، بفرمایید. خواهش میکنم آقای بابازاده.
سلام دوستان. من فکر کنم اون چیزی که امروز بین نیروهای سیاسی در ایران وجود داره اصلا دیگه مورد بحث نیستش، چون که این صحبت‌ها در این 40 سال و در این 20 سال گذشته خیلی عمیق، به خصوص بعد از سال 88 خیلی عمیق مطرح شده بینشون و مشخص شده که عملاً کسی با کسی نمیتونه کار بکنه. این نیستش که اولویت نمیفهمن، وطن پرست نیستن، میهن پرست نیستن یا قوم پرست نیستن. این اصلا مسئله این نیستش. مسئله اینجا هستش که به طور جدی به دنبال آلترناتیو سازی نبودند، چون هر کدوم خودشون آلترناتیو اصلی میدونن. در لحظه که ما الان نشستیم دوستان، برای اولین بار در تاریخ کل پارلمان اروپا در این 60-70 سالی که این پارلمان تأسیس شده، شما فکر کنید یک لایحه اومده برای بردن سپاه به زیر تیتر تروریست و اکثر نمایندگان پارلمان اروپا به این رأی دادن. اصلا همچین لایحه‌ای تا حالا وارد اروپا نشده که اینقدر جنبه سیاسی داشته باشه. فکر کنم فقط در مورد اگه اشتباه نکنم جنگ داخل یوگسلاوی یک چیزی شبیه این شده بود، ولی اون دیگه از این مسئله گذشته بود، چون آمریکایی درگیر شده بودن و مسئله نظامی شده بودش دیگه. و اون که به این از طرف دیگه هم خب یک جنایت جمعی داشت در خونه خودشون صورت میگرفت بعد جنگ جهانی دوم و تحملش نداشتن. پس ببینید الان پارلمان اروپا اینو تصویب کرده و الان ما در مرحله خیلی جدی‌تر از همه این مراحل دیگه هستیم که تا حالا بودیم، ولی اتحادیه اروپا اینو تصویب نکرده. یعنی نمیتونن بپذیرن. چرا نمیتونن بپذیرن؟ این نیستش که دلشون نخواد. شما فکر کنید مثلا سازمان ANC افریقان نشنال کنگرس که میشه کنگره ملی آفریقا که مار آفریقا جنوبی بود، خب اینا در کل اروپا اصلا خارج از آفریقای جنوبی و بوتسوانا یه دونه گولم در نکرده بودن، یه نفر حتی کتک هم نزده بودن. اینا تو لیست تروریست بودن. یعنی اگر بخوان یکی بدن تو لیست تروریست میتونن بذارن، براشون کار نداره. چرا این کارو نمیکنه؟ از جمهوری اسلامی، از سپاه هزار مدرک دارن. بیش از 90 ترور سیاسی، شخصی سیاسی در اروپا صورت گرفته تو این 40 سال گذشته. در سوریه اینا دست دارن، در یمن دست دارن، در فلانجا دست دارن، در خود اروپا ترور کردن، در خود فرانسه، بلژیک، لندن، نمیدونم همه جا اینا یه کسی کشتن و همش هم رد پیدا کرده به چی؟ به سازمان سپاه، اطلاعات سپاه، و کاملا از این مثلا با خبرن. دلیلی که نمیتونن بکنن این نیستش که اینا طرفدار دموکراسی نیستن یا چه میدونم مردم ایران، جنبش مردم ایران رو قبول ندارن، انگلا ما رو قبول ندارن. نه خیر، تک به تک باشون حرف بزنی احتمالا قبول دارن. مسئله جایگزینش کسی نیست. میگه خب ما اومدم سپاه رو بردم توی لیست تروریسم، تروریست، یعنی من کل نظام بردم زیر سوال. یعنی من برای این باید یه بدیلی داشتم، من برای این آلترناتیو باشه به جای این باشه حرف بزنم، وجود نداره. و ما در این مرحله هستیم که حالا که این احزاب سیاسی و این نیروهای مختلف که واقعا نمی‌دونیم استره الان مد شده، یعنی قد سیاسی، این قد سیاسی وضعشون نمی‌تونیم واقعا حساب کنیم. و جالب اینجاست که از تمام این نیروهای سیاسی که دارن فعالیت کردن توی این 40 سال، دو سه روز پیش اسکای، تلویزیون اسکای اومد با رضا پهلوی، این شاهزاده اومد مصاحبه کرد و اتفاقا چیزی که در مقابلش گذاشت برای سوال این بود که شما در رهبری این جنبش و این غیره و غیره چه کار دارین میکنین. یعنی ایشونو گذاشت در به اصطلاح روی سکویی که بهش که شما به عنوان رهبری چه کار دارین میکنین، که اتفاقا خیلی سوال پاسخ جالبی داد. گفتش که من داریم این کارو میکنیم، رهبریشو میخوایم به عهده بگیریم و انجام بدیم، البته من به تنهایی نه، با خیلی دیگه. اینو اصرار کرد بهش، ولی بعد این سوال از ایشون کردن. این خیلی مهمه، چرا از بنده نکرد؟ حالا من میگم نوعی رو دارم میگم، از این همه آدم هستن که تو اروپا صبح تا شب کار سیاسی میکنن و در آمریکا و جاهای دیگه. و این مهمه. من فکر کنم امروز در مرحله هستن مردم ایران و نیروهای سیاسی که همونطور که به درستی دوستان قبلا اشاره کردن، ماها باید هم فکران خودمون رو شناسایی کنیم، چه به طور فردی و به طور حزبی و چه سازمانی، و با هم فکران خودمون بریم و رسما از به اصطلاح این هماهنگ کنندگی شاهزاده رضا پهلوی دفاع بکنیم. حالا امروز بعضی اسمش گفتن وکالت، یکی میگه نماینده. مسئله نفس کار مهمه، نه نفس اون معنی مهمه، نه اینکه چه معنی لغوی وکالت میده یا نمایندگی میده. میگه آقا این آدم برای من حرف بزنه، حالا به وکالت من حرف بزنه، وکیل من بشه یا هر چی. و این خیلی اهمیت داره، چون که دیگه جای بحثی من شخصا به هیچ عنوان برای این چیز خودم هستش که فکر میکنم که هیچ لزومی نمیدونم ایشون با یکی که 20 سال 30 سال حرف زدم و میدونم داره چجوری فکر میکنه من درست صحبت بکنم، چون این مرحله که هستش مرحله خیلی پیشرفته تر از اون هست که مثلا 6 ماه پیش بود که بازم 6 ماه با یکی حرف زد با میشه صحبت کرد باهاش شاید قانعش بکنم، ولی مسئله گذشته از این. و من فکر کنم مردم ایران هم انتظار دارن، چون که اون جنبشی که تو ایران شروع شده، این انقلابی که شروع شده، آنچنان فراگیره. همین که گفتیم اسامی شهرهایی رو ما میشنویم که به گوشمون نخورده بود. شما چی فکر میکنید یه شهر مثل ایزه مردم بلند شن و مثلا چنین شعارهایی بدن؟ از اینقدر سیاسی باشن، شهرهای کوچیکتر از اون حتی و شهرهای بزرگ. من چون شهرهای کوچیک کسی اسمش به گوش من به گوش من نخورده بود، من با عکس سوال میکردم نشنده بود، یکی گفتم پدر بزرگش فلانجا مثلا زمین دارن در 40 سال اونجا نرفتن تو به موشه. و این اهمیتی از این جهته که برای این زندگی بهتر به نظر من یک اتفاقی افتاده که فراتر از این هستش که امروز حتی میام شناسایی کنم که آیا مثلا اسم برد شورای گذار میشه باش همکاری کرد یا نه، آیا با شورای تصمیم میشه همکاری کرد یا نه. من فکر کنم باید بریم دنبال کسی که با کی میشه همکاری کرد، با کدوم فرد میشه همکاری کرد. الان هم فکران ما بسیار زیاد هستن، من با اونها باید فکر کرد، انرژی رو اونها گذاشت که این به اصطلاح آلترناتیو سازی قوی تر، این آلترناتیو سازی باید ساخته بشه. و من فکر کنم این برای ما یک اختیاری است که وقتمون رو بذاریم با کسانی که دقیقاً هم فکر ما هستن، نه با کسانی که با ما اختلاف نظر دارن، چون اختلاف نظر 20 سال این صحبت‌ها شده، هیچ حرف تازه‌ای توش نیست. به نظر من هیچ کسی نمی‌تونه قانع بکنیم، اونا هم نمی‌تونن ما رو قانع بکنن. اونا قانع کردنش اینه که رهبر نداشته باشیم، آلترناتیو نداشته باشیم، یه چیزی هست در آسمون ظهور می‌کنه و درستش می‌کنه. ما معتقد باشیم که رهبر باید باشه، آلترناتیو باید ساخته بشه. و اتفاقاً اگه توجه داشته باشین یک سری از برنامه‌های پادکست‌های ما دقیقاً سر مسئله آلترناتیو سازی بودش. قبل از این صحبت در سر آلترناتیو سازی بودش و الان این مسئله بسیار ملموس و عینی، دیگه جنبه ذهنی نداره، به عین عینیت پیدا کرده، یه چیز به اصطلاح ابجکتیو شده به قول معروف. متشکرم،
سپاسگزارم. یکی از نکاتی که اشاره کردی شما آقای بابازاده موضوع هماهنگ کننده بودن شانس داده بود و هم که این به این موضوع اشاره کردید من به ذهنم رسید که شبیه به سازهای موسیقی که بخواد هارمونی در واقع بینشون شکل بگیره و این هارمونی رو چه کسی برقرار میکنه؟ شاهزاده بر چه مبنایی؟ بر مبنای دستیابی به سکولاریسم و دموکراسی و اون ملودی این موسیقی که داره ساخته میشه شعار زن زندگی آزادی هست که در این صورتی که میتونه یک ریتم گوشنوازی رو پیدا کنه. آقای حسین سایی بفرمایید، خواهش میکنم.
ممنون خانم گرسکن. من نکته که برام جالب اومد در رابطه با ویدئو و دوست دارم راجبش صحبت کنم و شاید بیشتر بازش کنیم این مسئله رو، بحث این که آیا باید وقتی اتحادی میخواد صورت بگیره بر سر هدف باشه یا بر سر استراتژی، و وقتی تفاوت این دوتا چی هست و چه تأثیری در آینده مبارزات میذاره. چیزی که ما سکولار دموکرات‌ها خیلی بهش اهمیت میدیم و به خاطر همین قضیه حتی مدام و مکررن از استفاده این استراتژی اتحاد همه با هم برای براندازی جمهوری اسلامی سعی میکنیم که واردش نشیم یا جلوی این بحث رو بگیریم، چون بحثیه که ما رو به بیراهه میبره عوض این که بخواد به هدف درستی که میخوایم برسیم که اونم برقراری یه حکومت سکولار دموکرات توی کشور هست و جلوشو میگیره. و دلیلش چی هست؟ دلیلش این هستش که وقتی شما میایید روی استراتژی با گروه ها و احزاب دیگه‌ای که دارای ایدئولوژی هستن و یا مذهبی هستن یا به شکل‌های مختلفی به دنبال یک سری منافع و هدف‌های دیگه ای از شما هستن توافق و اتحاد می‌کنید، عملاً بعد از پشت سر گذاشتن اون مرحله از استراتژی دوباره اختلاف‌ها همه سر باز می‌کنه و اون جنگ و جدل ها بین این گروه و احزاب باعث تشدد و مشکلات عدیده و بیشتری در آینده کشور میشه. به همین خاطر ما معتقدیم که گزاره از جمهوری اسلامی عملا یک استراتژی و یک مرحله از رسیدن ما به هدف است و هدف قایی و نهایی اون حکومت سکولار دموکرات هستش. پس اگر ما قراره با کسی اتحاد یا ائتلافی بکنیم، فقط و فقط بر سر این هست که در آینده باید حکومتی سکولار دموکرات بر ایران حاکم بشه. در این صورت وقتی که این حکومت حاکم شد، هر حزب و هر ایده‌ای میتونه فعالیت خودشو داشته باشه، همونطور که بارها بحث شده، بحث‌های حقوق بشر و آزادی بیان، آزادی اندیشه و تمام حقوق و شرایطی که توی یک زندگی معمولی و یک حکومت معمولی سکولار دموکرات اتفاق میفته. یعنی کمونیست‌ها میتونن فعالیت خودشونو بکنن، احزاب اتنیکی میتونن فعالیت خودشونو بکنن، حتی اگر به اکثریت برسن میتونن توی پارلمان دولت خودشونو تشکیل بدن و امور دولتی و روزمره کشور رو حتی مدیریت کنن. و این چیزیه که توی یک حکومت سکولار دموکرات میتونه فقط اتفاق بیفته، نه اینکه ما بیایم بر سر گذار از جمهوری اسلامی توافق کنیم، جمهوری اسلامی رو بتونیم کنار بزنیم و بعد بیایم دوباره متاسفانه به جان همدیگه بیافتیم که کی میخواد حکومت رو به دست بگیره و اون ایدئولوژی و تفکرات خودش رو حاکم کنه بر کل مردم، که عملا باز برسیم به یه دیکتاتوری دیگه، حالا چه مذهبی چه ایدئولوژی. و این خط قرمز ما سکولار دموکرات هاست و سعی میکنیم اجازه ندیم که هیچ وقت کشور به اون سمت بره. پس اتحاد همه با هم به نظر من مناسب نیست و اینکه الان شرایط کشورمون یا شرایط اپوزیسیون بگیم به نوعی پولاریزه شده و افراد مجبورن به اینکه جهت خودشون رو انتخاب کنن و مشخص کنن که توی کدوم دسته قرار میگیرن، فکر میکنم کمک بزرگی به اپوزیسیون در حال حاضر. ممنون از شما.
سپاسگزارم از شما. اما نفر بعد آقای محمد مکرمی، بفهمید خواهش میکنم. آقای مکرمی.
ممنونم خانم قیاسفند. به نظر من مردم الان به این بلوغ اجتماعی سیاسی رسیدن و الان دارن مردم هستن که آغاز کنندن، مردم هستن که این انقلاب رو دارن پیش میارن. انقلاب الان مردمیه. یعنی احزاب خیلی جالبه که نمیخوان به این نگاه بکنن که الان مردم واقعا چی رو میخوان. الان مردم واقعا، ما توی جلسات حالا توی اون سری روزگار آلترناتیو زیاد صحبت کردیم که با همین شعار زن زندگی آزادی نشون دادن که به دنبال یک حکومت سکولار هستن، به دنبال یک حکومت دموکرات هستن. دارن مردم الان سکولار فکر میکنن، عمل میکنن، دموکرات دارن فکر میکنن. فقط عمل کردنش در یک همچین حکومتی واقعا میبینن که نمیشه این دموکرات بودن رو پیاده کرد در همچین حکومت سرکوبگری، و بنابراین میخوان گذر بکنن از این حکومت. ولی همچنان احزابی دوباره هم مثل همون سال حالا 50 و دهه 50 رویاهایی در ذهن دارن، در سر خودشون دارن که میخوان باز هم از این نیروی مردمی استفاده بکنن و اون منفعت‌های شخصی که خودشون در سر دارن یا حزبی که دارن برسن. ما اگه بحث از سکولار دموکرات بودن میکنیم، این چیزیه که خود مردم الان دارن نشون میدن، دارن فریاد میزنن. این ادعای ما نیست که بگیم نه، یکی بیاد بگه که نه شما هم دارین سنگ خودتون رو به سینه میزنید. نه، این چیزیه که مردم میخوان. اصلا مردم وقتی که علنن نشون دادن تو این همه سال که یک حکومت ایدئولوژیک مذهبی و به خصوص مذهبیشون نمیخوان، خب یک حکومت واضحه که سکولار میخوان، این کاملا مشخصه. و این که میخوان یک حکومت دیکتاتوری نباشه، خب یعنی دموکراتیک یک حکومت دموکراتیک کاملا واضح رو میخوان. این چیزی نیست که دیگه نیاز به توضیح زیادی داشته باشه. پس مردم واقعا رسیدن به این بلوغ سیاسی اجتماعی و واقعا یک زندگی عادی میخوان، نمیخوان ماجراجویی بکنن، نمیخوان این بر اون بر دنبال بست و گسترش ایدئولوژی خاصی باشن اینجا اونجا تو کشور مختلف. واقعا یک زندگی عادی و نرمال مثل تمام کشورهای متمدن دنیا میخوان. این چیزی هست که به نظر من احزابی که خارج از کشور، حالا توی ایران که با توجه به همون بحث بسته بودن جامعه مطمئنن احزاب نمیتونن خودشون رو نشون بدن، ولی خارج از ایران خیلی شما میبینید که توی رسانه‌های حالا رسانه‌های جمعی دارن همچنان همون سنگ ایدئولوژی که خودشون رو یا اون تفکرات شخصی خودشون، منفعت‌های حزبی که دارن رو به سینه میزنن و اصلاً نمیخوان صدای مردم رو بشنون. مردم الان با همین انتخاب نماینده یا وکیل یک کنش دموکراتیک دارن از خودشون نشون میدن، این رو نمیفهمن. در مقابل این موضع گرفتن و همچنان دارن همون حرفای قبلی رو میزنن. خب با این افراد چطور میشه واقعا نشست و کنار همدیگه با اینها کار کرد، با اینها صحبت کرد؟ وقتی اینا نمیخوان صدای مردم رو بشنون، به نظر من این کاملا غلط هستش که اون ایده غلط همه با هم رو پیاده کرد.
سپاسگزارم از شما. نفر بعدی که وقت گرفته آقای سروش مظفر مقدم، عضو جدید حزب ما هستم. بفرمایید. خواهش میکنم آقای مظفر مقدم.
خواهش میکنم. من درود بر شما. من سلام عرض میکنم خدمتتون و طبق این صحبت هایی که شد و ویدئویی که دیدیم، دقیقاً بحث همه با هم میگه که ریشه تاریخی هم داره. اگر برگردیم به پیش از انقلاب 57، یعنی در سالهای شکل گیری انقلاب بهمن 57، میبینیم نیروهایی که اینها در شرایط عادی با هم دیگه مانعت و جمع بودن، اساساً اینها آمدن و ائتلافی تشکیل دادن و از جهتی که حکومت سابق در واقع اکثر صداهایی که به نوعی از اپوزیسیون به گوش میرسید در طول 25 سال، البته بعد از کودتای 28 مرداد اینها یا محدود شده بود یا خاموش شده بودن، خب بر تقدیر صدای مذهبی ها خیلی بیشتر متاسفانه شنیده میشد. و بعد به حال احزاب اپوزیسیون آمدن و حول محور خمینی و اون ایده همه با هم یک ائتلافی کردن برای که یک مقطعی رو بگذرانن و بعد از اون مقطع حالا در واقع تکلیف خودشون رو روشن کنن، که البته ما دیدیم که چقدر دیر شده بود و در آستانه سال 58 دیکتاتوری نعلین، در واقع استبداد نعلین، داشت با گام‌های محکمی نفس جامعه مدنی رو به شماره مینداخت و عرضم به حضورتون که توان جامعه مدنی رو سلب می‌کرد و اساساً قصد بستن جامعه مدنی رو داشت و نمی‌خواست فکر و فرهنگ در این مملکت بتونه آزادانه به نوعی عرض به حضورتون عرصه داشته باشه برای خودش. حالا الان هم قصه همین هستش. حالا به حال در این که مردم این رژیم رو نمی‌خوان، رژیم جمهوری اسلامی رو، و به جان آمدند و خسته شدن، شکی نیست. اما خواسته مردم فقط این نیست. اگر در بهمن 57 همه آمده بودن و میگفتن که ما خواستار پایان حکومت سلطنتی هستیم، امروز این مسئله اصلا مطرح نیست. امروز مسئله این هست که ما چه میخواهیم. جمهوری اسلامی رو به صورت دیفالت مردم نمیخواه، خصوصا جوان ها. منتها زمانی که ما وارد سال 96 بشیم و بعد آبان 98 و قیام سراسری شهریور 1401 شروع شد، ما میبینیم که جوانها فریاد زن زندگی آزادی، نفی دیکتاتوری، تکثر، آزادی، آزادی بیان، آزادی اندیشه، فضای باز، آزادی های اجتماعی و شعارهایی که داره داده میشه مضامینش این هستش، یعنی جامعه متکثر میخوان. پس بنابراین به نظر من نسل جوان ما و مردم ما که کف خیابان ها هستن امروز میدونن، برخلاف نسل سال 57 که تقریبا نمیدونستن چه چیزی رو میخوان در آینده داشته باشد و براشون مجهول بود و به یک مجهول بزرگ رفتن رأی دادن. اینجا دیگه مردم این رو نمیخوان. حالا احزاب اپوزیسیون هم خصوصا سکولار دموکرات ها، از جهتی که سکولار دموکراسی به هر حال میدونیم یک ایدئولوژی نیست، یک نوع نگره هستش، نوع این نگاه هستش و تعیون و شمولیت خیلی زیادی داره. بنابراین خیلی باید حواس به اصطلاح جریان های سکولار دموکرات جمع باشه در واقع جریان دموکراسی خواه، که این ایده همه با هم و اینکه آقا تفرقه نندازیم فلان نکنیم همه با هم دیگه متحد بشیم، نه، همینجور که دوست قبلی هم اشاره کرد از نظر من این سم مهلک هستش، چون میبینیم در جایی افرادی یا احزاب یا گروه های گرد هم میان جمع میشن که اینا به لحاظ مرام و مشی سیاسی اساسا با هم دیگه سنخیتی ندارن، و بعد میبینیم در آینده ایران مشکلات بزرگی پیش میاد. پس بنابراین پیش از این که ما وارد فاز سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی بشیم و این حکومت شرش رو کم بکنه از سر مردم، میبایست یک سری مسائلی روشن شده باشه. چه خطوطی وجود دارد؟ اساسا ما بر مبنای چه خواسته هایی داریم جلو میریم؟ و قرار هستش که در آینده چه چیزهایی رو به عنوان بدیل به مردم ارائه بکنیم، خصوصا به جوان ها؟ چگونه توقعات اینها باید برآورده بشه؟ آزادی و حوزه های آزادی باید تعریف بشه. تکثر و حوزه های تکثر باید تعریف بشه. اینها مسائلی هستش که اتفاقا امروز اپوزیسیون باید بر روش یه تمرکز ویژه‌ای داشته باشه، وگرنه ایده همه با هم رو ما قبلا هم تجربه کردیم و نتیجه خیلی منفی داشته متاسفانه. ما امروز نمیخوایم نتیجه منفی بگیریم. بنابراین اگر بخوام من این رو جمع‌بندی بکنم بگم انقلاب احمر 57 یا ارزم بزرگتون اتفاقات سال 57 اساسا انقلاب پیش از آگاهی بود، یعنی مردم آگاه نبودن به اونچه که میخوان. امروز ما به آگاهی میتونم بگم که گسترده‌ای در طبقات مختلف جامعه رسیدیم، در سطح جامعه هستش، در لایه‌های جامعه هم وجود داره. به نظر من این آگاهی عمقی و درونی شده و پس از به اصطلاح کسب تجربیات تلخ 44 ساله و شکل گرفتن این جریان آگاهی بوده که امروز مردم در خیابان‌ها هستند. پس بنابراین به نظر من احزاب آزادی خواه خصوصا سکولار دموکراسی میبایستی بر این نکته پا بفشارد در واقع که مواضعش چیه و چگونه این مواضع رو میتونه تبیین کنه و چگونه میتونه اینها رو به اصطلاح در اختیار مردم قرار بده و چگونه میتونه با مردم همکاری بکنه در راستای کسب این آزادی ها. چون هویت انقلاب 1401 به نظر من عرض حضورتون تکثر هستش، آزادی هستش، جدایی دین از سیاست هست و عرضم بزرگتون دموکراسی در تمام شؤون ابعادش، واقعا جز این نمیخوان. و من فکر میکنم خونهایی که امروز ریخته شده ما میبایستی برای هر قطرش حرمت قائل بشیم و برای حرمت قائل شدن این مسئله مطرح هستش که ما تن به ائتلاف با هر گروهی یا هر ایدئولوژی یا هر نگاهی ندیم، چون در این زمینه به نظر من افراد یا جریان های فرصت طلبی هم هستن که سعی میکنن از آب گلالود ماهی بکشن.
سپاسگزارم، خیلی ممنون، خیلی خیلی سپاسگزارم از اینکه اشاره کردید به موضوع اینکه خواستهای سلبی و خواستهای ایجابی مردم.
درود بر شما.
حقیقتا مردم از خواستهای سلبی عبور کردن و دقیقا به خواستهای ایجابی رسیدن و واقعا همین برای یک زندگی معمولی که اسم برنامه ما هم هست خودش یک خواست ایجابی هستش و چقدر مهمه که آلترناتیوی که تشکیل میشه پاسخگو باشه به این خواستها.
درود بر شما،
سپاسگزارم از شما. عرض کنم که نفر بعدی که وقت گرفتن آقای بابازاده، بفرمایید. خواهش می‌کنم آقای بابازاده.
ببینید دوستان، این که میگیم احزاب اتنیک، بهتر روشن‌تر صحبت کنیم. دو تا حزب یا سه تا حزب کردی هستن که رسماً هم در اسنادشون وجود داره مسئله تمامیت ارضی و در واقع زیر سوال بردن تمامیت ارضیان، و هم که اخیراً دیگه رسماً این مسئله رو مطرح کرد. یعنی حزب کمونیست کارگری کومله بودش، حزب کردستان و خود حزب کومله که آقای مقتدی هم سخنگوی بخشی از اون هستن، هم سخنگوی این به اصطلاح مجمع کرد احزاب کرد. و این مسئله فقط در بلوچ ها و غیره هنوز مطرح نکردن هیچ چیزی رو، البته صحبت های جسد گرفته بود ازشون. ولی ببینید برادران، چند تا جبهه هستش که داره جلوگیری میکنه از این اتحاد مهمی که باید صورت بگیره و نگرفته و به نظر نمیاد بگیره و چیزی تازه هم نیستش. تمام اختلافاتی هم گفتم که حزب ما با بسیاری از نگاه‌های گذشته و نتونسته در جایی مثل شورای گذار همکاری بکنه باشه سر این مسئله تمامیت ارضی بودش که اونها زیر اسم فدرالیسم این مسئله رو مطرح میکردن. حالا امروز دیگه فدرالیسم روشن کنار، رسماً خود واژه تمامیت ارضی رو دارن مطرح میکنن. این خیلی جالبه و این یه بخش است که به نظر من نیروی بازدارنده هستن که بتونه این حالا اون اتحاد سرزمینی اگه لازم باشه به وجود بیاد. یه بخشی دیگه هم نیروهای چپ هستن که به طور کلی یک مشکل فلسفی با شخص خود رضا پهلوی دارن، یعنی بخش سیاسی نیست تا فلسفیه. مثل مثلا آقا من از نظر فلسفی مثلا مکه نمیرم، یه چیز فلسفی، حالا کار نداره اگه مثلا اونجا رفیقتم زندگی کنی بخوای بری ببینیش، میگه من اونجا نمیرم به خاطر اینکه اونجا مثلا خانه خدای مسلمان اونجاستش یا هر چیزی شبیه این. یه مشکل فلسفی دارن و تعریفشون تعریف فلسفیه، یعنی هر دلیلی میخوان بیارن که اگر این بیاد سر کار یا کاری کاری بشه در ایران یک دیکتاتوری میشه، انگار بدتر از این هست میشه. من میگم بدتر از جمهوری اسلامی دیگه چی میتونه باشه؟ موضوع مجاهدین جداست که اونا خودشون اصلا سلطان میبینن، کاملا مجزاست. به خاطر این دو نیرو هستن که به نظر من بیشتر از هر چیزی دارن هم به طبل مخالفت رو میزنن اگر بخواد اتفاق بیفته، و در این حال جلوگیری میکنن، یعنی پیش شرط میذارن مسئله تمامیت ارضی. به این خاطر به هیچ عنوان با هیچ کدوم از دو گروه نمیشه حرف زد. یعنی امکان داره یه حزبی مثلا تو اون حزب چپ ایران که درست شده از سازمان چریکای فردی خلق و اکثریت و اقلیت و غیره و غیره، اینا که جمع شدن اینا ناگهان شدن حزب چپ، حتی توضیح ندادن که این حزب چپ یعنی منظورشون چیه. حتی حزب دموکرات کردستان و حزب کوبخش حزب کومله که تا همین چندی پیش همین که آقای نوری‌آلا گفته اینا حزب کمونیستن، حزب کمونیست یعنی حکومت شورایی میخواد، اینا تو چند ماه گذشته گفته ما سوسیال دموکراتیم. آخه شما فکر کنید یه حزب سیاسی که تغییر به اصطلاح استراتژیک میده راجع به چیزی که میخواد، باید حداقل 4 تا سند ارائه بده. آقا ما در کنگرهمون گفتیم یه کمونیست نیستیم، سوسیال دموکراتیم، ولی ناگهانی اینا یه دفعه گفتن سوسیال دموکراتیم. چرا؟ چون کمونیسته بود باش توضیح بده برای مردم کردستان که من برای تو حکومت شورایی آلمان شرقی نمیدونم چکسلواکی رومانی نمیخوام برات بیارم، من میخوام یه چیزی سوسیال دموکراسی مثل سوئد برات بیارم. ببینید پس اینا میگم همین تمام اینا به ما یه چیزی میرسونه که ما باید بریم برای ساختن آلترناتیوی که با هم پیمانان و هم فکران خودمون هستن. بله یکی میتونه طرفدار سرمایه‌داری بی در پیکر باشه، من سوسیال من سکولار دموکراتم، اشکال نداره. اگه تونست بعداً یک برنامه بذاره یک سرمایه‌داری بی در پیکر را بندازه تو ایران که همه چیز بفروشه بده دست کلان سرمایه‌های دنیا، اگه تونست بره بکنه. ولی نظام رو بپذیر. یکی هست میگه من یک طرفدار نظام سوسیالیستی هستم یا سوسیال دموکراسی هستم، میخوام که دولت بزرگ باشه و اکثرش صنایع رو بگردونه. بسیار اون برنامه در غرب هم همین هستش، چیز غیر عادی نیستش. ولی مسئله اینجاست که این مسئله تمامیت ارضی اساس کاره. اگه شما کشور ایران نشته باشه دیگه سوسیال دموکراسی سکولار دموکراسی معنی دیگه نمیده. اینو فقط برای یه کشور دیگه فکر کنین که مثلا منهای این منطقه باشه. به همین خاطر هست که من فکر می‌کنم این مسئله اصل مطلب این هستش که ما بتونیم در برای ساختن متحدین خودمون و به پشتیبانی از شاهزاده پهلوی با متحدین خودمون صحبت بکنیم، این رو قوی بکنیم. من مطمئنم الان در خود ایران، یعنی من حالا مطمئن که نمیتونم بگم، میتونم حدس بزنم که اکثر مردم ایران میدونن چی میخوان، چه سیستمی میخوان، چه نظامی میخوان. ببینید وقتی که مهسا به دست این رژیم کشته شد، پدر مادرش و داییش با رسانه ها صحبت کردن، گفتن این مسئله اتنیک نیست، اینا قومیش نکنین بحثو، ما پیرو فردوسی و حافظ و سعدی و مولوی هستیم. این داره چی میگه؟ این در واقع داره میگه ما خودمون ایرانی میبینیم، اصلا ما ایرانی هستیم، مثلا کرد بودنمون دفعه مسئله دومه، اول من ایرانی هستم، بعد مثلا خراسانی هستم، بعد اسمانی هستم، بعد مراغی هستم، بعد جای دیگه هستم. این اهمیت داره و من فکرم این مسئله برای اینا خیلی مهمه و چیزی تازه هم نیستش دوستان. فقط این که این ماجرای وکالت دادن به نظر من این بحث رو خیلی زود باز کرد که حتی بدون مقدمه یکی از سخنگوهای این احزاب کرد برگشت گفتش که اینا با مسئله منظورش شاهزاده پهلوی بود در مصاحبهش با من و تو که طرح تمامیت ارضی رو کردی چماق سر ما، اصلا هیچ زمینه نداشت این نقلی که ایشون آورد و این نتیجه‌ای که کردش. و اینه که من فکر کنم ما باید تمام انرژی و فکرمون بذاریم با کسانی که هم پیمان ما هستن، هم فکر ما هستن، که بتونیم اینو قوی‌تر کنیم. چون تو ایران برعکس خارج از کشور تمام شواهدی که از ایران میاد بیرون همفکری و همپیمانیه بین خود مردم ایران، از شورایی که الان آقای سایی چند دقیقه پیش اشاره کردشون، این همپیمانی در ایران خودجوشه، طبیعیه، ارگانیکه. در خارج از کشور متأسفانه اینطور نیستش برای نیروهای سیاسی. و من چیز دیگه نمیتونم. متشکرم.